بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. در آستانه ولادت سراسر سعادت حضرت ابوالحجه، حضرت ابوالمهدی امام عسکری علیه السلام، جهت عرض تبریک به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافدا صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. هفته پیش موضوعی رو مطرح کردیم با عنوان شناخت امام زمان از قرآن و یکی از داستانهای زیبای قرآن که در سوره مبارکه نحل بود، داستان حضرت سلیمان علیه السلام رو خدمت برادران و خواهران عرض کردیم و از اون قصه نتیجه گرفتیم پیرامون شناخت امام از ارواح نافدا، که الحمدلله خیلی مورد استقبال عزیزان جلسمون قرار گرفت. ببینید، موضوع امام زمان شناسی خب حوزه مباحثش خیلی گسترده است. بحث رجعت امام زمان خودش چند جلسه زمان میبره، بحث علائم ظهور، بحث اتفاقات بعد ظهور، بحث شرایط ظهور امام زمان، بحث طول عمر امام زمان، فلسفه غیبت، یا بحث مثلا مدعیان مهدویت. بحث خیلی مفصلیه حوزه موضوع امام زمان شناسی. اما امشب تو این فرصت کمی که حقی دارم، به علت اینکه فراوان دوستان درخواست کرده بودن و با توجه به زلزله های اخیری که جدیدن در کشور اتفاق افتاده، پیرامون یکی از موضوعاتی که مربوط به امام زمان ارواح نافدا هست و مدت هاست دوستان دارن میگن پیرامون این جریان من صحبت بکنم، امشب میپردازیم به موضوع علائم ظهور، علائم ظهور امام زمان. البته ما پیرامون علائم ظهور حداقل یک ماه رمضان فرصت میخوایم هر شب صحبت کنیم، بحثش طولانیه. اما حقیر امشب میرسم فقط فهرستوار به بعضی از مطالبی که پیرامون علائم ظهور است ولی عصره خدمت عزیزانم گفتگوی داشته باشم. البته کتابهایی هم مفصل نوشته شده پیرامون علائم ظهور. به عنوان مثال عرض میکنم کتاب مثلا نوائب و دهور فی علائم ظهور که مرحوم سید حسن میرجهانی نوشته، یک کتابهای بسیار عالی. اگر کسی میخواد پیرامون این موضوع اطلاعات داشته باشه، این کتاب رو حتما بخونه، نوائب و دهور فی علائم ظهور آیت الله میرجهانی. یا یه بخشی از کتاب بهار الاموال جلد 52 یه بخشی پیرامون علائم ظهور مطالبی آورده، یا بخشی از کتاب کمال الدین شیخ صدوق پیرامون این موضوع صحبت به میان آورده. عزیزان، در رابطه با علائم ظهور امام زمان ما سه دسته روایت داریم. یک دسته از روایات صحبت کرده از موضوع، این کلمات ذهنتون بسپارید، اینا خیلی مباحث مهمیه، به خصوص برای کسی که دنبال موضوع امام زمان شناسیه. گاهی در روایات صحبت میشه از موضوع اشراط و ساعه، این کلمه رو فراموش نکنید، اشراط و ساعه. یک کلمه عربیه که ترجمه فارسیش یعنی نشانه های وقوع قیامت، اشراط و ساعه، که بزرگان ما گفتن اشراط و ساعه بی ربط نیست. موضوع خدمت شما عرض می شود که نشانه های وقوع قیامت بی ربط نیست به ظهور امام زمان. چرا؟ چون در روایات ما این قیامتی که در بعضی جاهای قرآن هم ذکر شده، بعضی این آیات رو اهل بیت تعویل کردن به موضوع قیام امام زمان و ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا، و مستحضر هستید قیام امام زمان رو میگن قیامت صغرا. یه قیامت کبرا داریم که خب دیگه هر چی از اول تاریخ مرده زنده میشه، یعنی میلیمتر به میلیمتر آدم روی این کره زمین بلند میشه، از اول تاریخ همه زنده میشن، میان برای حساب کتاب. موقعی که جناب اسرافیل در مسجد کوفه در سور میدمه، میگن سور اسرافیل، میدمه، همه زنده میشن، میان برای حشر و حساب کتاب و محشر کبرا که میدونید اون قیامت کبراست. اما قیامت صغرا فرمودن ظهور امام زمان و حکومت امام زمان ارواح نافداست. سوال، آقا چرا اصلا میگن قیامت، قیامت صغرا قیام امام زمان رو میگن؟ به خاطر اینکه حکومت امام زمان هم مثل قیامت کبرا که یه دادگاهی تشکیل میشه، خدا مو رو از ماس میکشه،
قیام امام زمان هم یک دادگاهی است برای برپایی عدل و دادخواهی مظلومان. لذا اهل بیت علیهم السلام چند جای قرآن رو فرمودن منظور از قیامت در قرآن، منظور از قیامت صغرا یعنی ظهور امام زمان ارواح نافداست. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا یک جای قرآن نوشته که شیطان از خدا مهلت خواست، شیطان از خدا مهلت خواست که خدا به من یه عمر طولانی بده. خدا نگفت باشه یا بهت نمیدم، گفت تا مدت معلوم. قرآن میگه مدت معلوم، که امام صادق علیه السلام فهمود منظور از مدت معلوم یعنی قیام امام زمان، چون وقتی امام زمان تشریف میارن شیطان به دست امام زمان، بعضی هم گفتن به دستور امام زمان توسط حضرت عیسی علیه السلام نابود میشه، یا نابود میشه یا دست و پاش بسته میشه، یعنی عملا دیگه نمیتونه کاری انجام بده. به خاطر همینه که به ظهور امام زمان میگن قیامت. یه دسته روایات اینطوریه، دسته دوم روایات در رابطه با خدمت شما عرض میشود که احوالات آخر الزمانه، یعنی قبل ظهور امام زمان چه اتفاقاتی میفته، احوالات و حال و هوای مردم چطوریه، چه جریاناتی پیش میاد که منجر به ظهور امام عصر میشه. این بخش دوم. بخش سوم روایات که امشب مورد صحبت بنده هست پیرامون علائم ظهوره. عزیزان ما یه سری علائم حتمی داریم، یه سری علائم غیر حتمی داریم. علائم حتمی که قابل بداء نیست، بداء یعنی تبدیل کردن، تبدیل نمیشه، قطعا اتفاق میفته، وعده خداست. نمیشه مثلا دعا کنیم خدایا این علائم اتفاق نیفته، نمیشه. با دعا کردنم این علائم قطعا اتفاق میفته، بعد ظهور صورت میگیره. علائم حتمی چند تا است؟ 5 تا است. مثل ظهور سفیانی است، ندای آسمانی است که همه میشنون، باز هر کی باید زبونی باشه متوجه میشه، یا فرو رفتن لشکر سفیانی در صحرایی به نام بیدا هست، یا ظهور یمانی است، و یکی هم قتل نفس زکی هست. اینا علائم حتمیه، قطعا اتفاق میفته، وعده خداست. اما یه سری علائم داریم، علائم غیر حتمی، یعنی بشر میتونه با دعا کردن عوضش بکنه. دست خدا که بسته نیست، خدا از قانون بداء استفاده میکنه، یعنی تبدیل کردن، یه کار میکنه اتفاقات نیفته. در مورد علائم غیر حتمی یه روایت از امام صادق علیه السلام که مفصل به مفضل میفرماید، یعنی با یک توضیح طولانی به یکی از اصحابشون که اسمش جناب مفضل بود میفرماید، که امام صادق علیه السلام میفرماید مفضل قبل از ظهور مهدی ما، حالا من میگم شما فکر کنید ببینید اتفاقات افتاده یا نه، مفضل قبل از ظهور مهدی ما منتظر نابسامانی ها باشید، نابهنجاری ها، تباهی ها، فحاشی ها، فحشاها و مشکلات آخر الزمان رو مفصلا حضرت بیان میکنن. البته از ائمه دیگر هم در رابطه با علائم ظهور و اتفاقاتی که قبل از ظهور میفته روایات زیاد داریم. یه روایت داریم مفصله که پیغمبر به سلمان فارسی فرمود سلمان قبل ظهور اوضاع آخر الزمان اینطوریه. روایت‌های زیادی داریم پیرامون علائم ظهور از امام رضا علیه السلام که 99% اتفاق افتاده، یا این آقای بزرگواری که امشب براش مجلس تولد گرفتیم امام عسکری علیه السلام میفرمایند که در آخر الزمان علمای قلابی میان، وقتی اون علمای قلابی رو دیدید منتظر ظهور مهدی من باشید. گفتن آقا علمای قلابی دیگه کیا هستن؟ حضرت فرمود قیافشون به قیافه مراجع شیعه میخوره، ولی شیعیان ما رو گمراه میکنن. امام عسکری که تولدشه ایشون میفرماید خطر این علما، خطرشون بدتر از سپاه یزید به اصحاب الحسینه. راوی سوال کرد گفت آقا چه ربطی داره، چرا خطر خدمت شما عرض میشود که اینجور علمای گمراه خطرشون بدتر از سپاه یزید به اصحاب الحسینه؟ راوی سوال کرد، حضرت فرمودن به خاطر اینکه اصحاب یزید نتونستن ایمان اصحاب الحسین رو بگیرن، نیروهای یزید نتونستن ایمان اصحاب الحسین رو بگیرن، فقط اینا علاوه جسمی بهشون ضربه زدن، اما عالم نماهای شیعه در آخر زمان دین شیعیان هم میروبایند. و در برخی روایات دیگه داریم در آخر زمان قبل از ظهور مهدی مردم از علمای راستین، از علمای واقعی فرار میکنن، همونطور که گوسفند از گرگ فرار میکنه، همونطور که گوسفند از گل فرار میکنه. در برخی روایات دیگه از علائم ظهور دقت کنید رفقا، زلزله های فراوان ذکر شده. زلزله های فراوان قبل از ظهور امام زمان، و این سوال هم خیلی ها میپرسن، به خصوص تو این یک هفته ای که تقریبا این زلزله ها اتفاق افتاد، شاید بالای 100 تا پیام من داشتم که گفتن آقا ما در روایات شنیدیم قبل از ظهور امام زمان یک زلزله عظیمی در تهران رخ میده، شاید شما هم شنیده باشین حدیثو. یک زلزله عظیمی در تهران رخ میده که تهران کلن زیر و رو میشه، نابود میشه. آیا این حدیث درست هست یا نه؟ و اینجا امشب بنده جواب میدم متاسفانه بله، متاسفانه بله، این اتفاق میفته. البته عرض کردم خدا قانون بدا داره، میتونه تبدیل کنه اتفاق نیفته و ما هم دعا میکنیم خدا به حق قرآن و به حق اهل بیت و به حق دل لرزان بچه های امام حسین این مصیبت زلزله قبل از ظهور رو بگیره. چرا؟ بر حال درست تهران شهر فسادیه، اما میدونید عزاخانه از زهراست، عزاخانه امام حسینه. چه روزه هایی تو همین تهران برگزار، همین شهر ریش الان مناجات هایی میخونن شبای جمعه، شاید اگه نگم بی نظیر ولی کم نظیره روی این کره خاکی. روزه هایی که برگزار میشه، جمعیتی که میان محرم، مردم تهران واقعا قوقا میکنن در کنار تمام فسادها و تباهی هایی که دیدید و میبینیم و از مدت ها قبلا بوده. اما باید بگم متاسفانه این روایتی که گفتن قبل ظهور امام زمان زلزله ای میاد و تهران رو زیر و رو میکنه، متاسفانه حدیث هست. در روایت داریم که شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ایرانی بود. حضرت ازشون سوال کرد فلانی کجا بودی؟ گفت آقا از ری دارم میام، شهر ری که چسبیده به تهران دیگه و زمان امام صادق تهرانی نبود. حضرت فرمودن از کجا داری میای؟ گفت آقا از شهر ری دارم میام. امام صادق علیه السلام فرمودن که از شهر ری داری میای؟ اطراف شهر ری کوههای سیاه بزرگی، آیا اونا رو دیدی؟ کوههای اطراف تهران رو؟ گفت بله آقا دیدم. امام صادق فرمود یه روزی میاد در پایین اون کوه شهری بنا خواهد شد به نام تهران. کی این روایت رو فرموده؟ امام صادق، 1000 خورده‌ای سال پیش. پایین اون کوه یعنی نزدیک شهر ری، شهری خواهد آمد به نام تهران که در اون تهران زنها شبیه مردان میشن و مردان تریپ زنها رو میزنن. میبینید دیگه، در تهران مردم ربا رو حلال میشمارند، رشوه میدن، رشوه میگیرن به عنوان هدیه، زنا و فحشا فراوان صورت میگیره، بیدینی فراوان. شیعیان ما تو اون شهر دست از دینشون بر میدارن. من 2-3 شب پیش یکی از دوستان تو تلگرام به این پیام داده بود، دوستان که عرض میکنم یه جوون بود نمیشناختمش، گفت من قدیم قم میشستم پایینبر شما میومدم، الان چند سال رفتیم تهران، یه صحبتایی کرده بود، تو صحبتش گفته بود دیگه الان کارم به جایی رسیده که هیچ اعتقادی ندارم، نه به خدا، نه به پیغمبر، نه به معاد، نه به قیامت، نه به کربلا، نه به امام حسین، هیچ. آخرش من گفتم که امیدوارم که سیدم هست، جالبه سیدم هست، بهش پیام دادم گفتم که دعا میکنم انشاءالله به حق جدت هدایت بشی. گفت اصلا من اعتقادی به جد و اجدادم دیگه ندارم. دقیقاً روایت امام صادق علیه السلام. بعد حضرت فرمود توصیه میکنم در تهران ساکن نشو، حدیث امر نیست دا. حضرت فرمود توصیه میکنم در این شهر ساکن نشو اگه میخوای ایمانت بمونه. برادرات در مورد علائم زور یک روایت دیگه هم داریم، دقت کنید بحث امشب رو دقت بفرمایید. در روایات ما 2 تا شهر نام برده شده به نام زورا یا زورا بهش میگن. زورا یک کلمه عربیه به معنای شهر منحرف، یه شهر کج، یه شهر فریبنده. 2 تا شهر، یکی بغداد یکی تهران در روایات ما. در حدیث داریم زورا با زلزله چنان خراب میشه که روزگاری خواهد آمد کسانی از کنار اون شهر رد میشن، اون شهر رو با انگشت نشون میدن، میگن روزی اینجا شهر بود و این شهر زوراست. حالا بغداد یا تهران دیگه خدا میدونه، فقط ما دعا میکنیم که این حدیث بدا بشه، یعنی تبدیل بشه، خدا به حق دل لرزان بچهای امام حسین این بلا رو بگیره. اما در حدیث هست و اومده، در بسیار از کتابم اومده، قبل ظهور امام زمان اون زلزله نابود میکنه. مطالبی که الان عرض کردم خدمتتون مفصل. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میر جهانی صاحب همین کتاب نوائب الظهور فی علائم ظهور، خب ایشون متخصص بود در مباحث علائم ظهور، از ایشون سوال کردن که آقا زورا که در روایت اومده کدوم کتابه، عزم میخوام کدوم شهره، ایشون فرمود اعتقاد من همین شهر تهرانه، شهر تهرانه. دعا کنین انشاءالله به حق قمر بنی هاشم تهران عرض کردم شیعه خانه امیرالمومنین در کنار تمام فسادها هیئت‌های خوبی داره، روزه‌های خوبی داره، این که به حق امیرالمومنین بدا بشه و برطرف بشه. بگذاریم در مورد علائم دیگر ظهور یه سلسله حدیث داریم در مورد جنگ‌هایی که در شامات صورت می‌گیره، یعنی در سوریه در فلسطین صورت می‌گیره. سلسله احادیث می‌فرماید که قبل از ظهور امام زمان سرنیزه های قدرت های عالم با هم متحد میشن و میجنگن، سرنیزه هایی با هم متحد میشن در مقابل همدیگه قرار میگیرن، عده ای این ور عده ای اون ور. بعد جالبه دقت بفرمایید، میفرماید که ایرانی ها، ترک ها، زرد ها، زرد ها در روایت یعنی اروپایی ها، اروپایی ها، زرد ها، اینا همه با همدیگه میجنگن. کجا؟ فرمودن در شامات. اینم که فرمودن سرنیزه هاشون با هم متحد میشن، یعنی نیروهاشون با هم یکی میشه. یهو میبینی آمریکا مثلا لشکر کشی میکنه، مثلا میاد یمن به کمک مثلا یه لشکری که اینجا داره، یه لشکری که مثلا در افغانستان داره، یه لشکری که در پاکستان داره، مثلا به جون بچه شیعه ها میفته. سرنیزه هاشون از کل دنیا تو این منطقه با هم متحد میشن و در مقابل کشورهای دیگه قرار میگیرن و با هم دیگه میجنگن. بعد میفرمایند فقط در دمشق 100,000 نفر کشته میشن قبل ظهور، فقط در دمشق، که آمار که تو الان دادن تو کل سوریه، نه فقط در دمشق، تو کل سوریه تو این جنگ های اخیر بیش از 300,000 نفر کشته شدن. حضرت میفرماید 100,000 نفر فقط در دمشق کشته میشن. دیوار مسجد اموی خراب خواهد شد، که خراب شد. بعد حضرت میفرماید و هر چقدر تلاش میکنن آتش رو بخوابانن تمام نمیشه تا ظهور محقق بشه. آقا داعش که از بین رفت، داعش بله قدرت نظامیش از بین رفت، ولی فکر داعش که از بین رفت، از بین نرفته. الان باید از جنگ‌های چریکی بیشتر ترسید. فکر نکنید خب دیگه داعش رفت و تموم شد، نه، هنوز که هنوز جنازه شهید مدافع حرم دارن میرن، جبهه النصره هنوز کارش تموم نشده و خیلی گروه‌های تروریستی دیگه که فکر داعشی دارن. بله قدرت ندارن، پایگاهی ندارن، شهری در اختیارشون نیست، ولی خب فکرشون رو میخواد چیکار کنی؟ هنوز از این جونورا زیادن، بمب به خودشون میبندن، مواد منفجره میپرن، 40 تا شیعه رو تیکه تیکه میکنن. خود قدرت نظامیشون از بین رفت، دیگه کشوری در اختیار ندارن، ولی خب قدرت‌های و افراد چریکیشون و جنگ‌هایی که الان داره صورت میگیره و جنازه‌هایی که دارن از جاهای مختلف میرن به عنوان مدافع حرم، اینا نشون میده که هنوز جنگ تمام نشده و حضرت میفهمد تا ظهور امام زمان این نابسامانی‌ها در سوریه خواهد بود. یه نوار صوتی هست، گوش بدید. من این نوار صوتی رو خودم شنیدم، خیلی عجیبه. از صحبت‌های مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی، شاید این صوت نمیدونم تو اینترنت هست یا نه، ولی من خودم شنیدم، شاید دو سه سال پیش بود، منزل یکی از بزرگان رفته بودیم، اونو گذاشت ما شنیدیم. عاشق مجتبی قزوینی 55 سال پیش تقریبا با کم و بیشش این سخنرانی ایشون کرده پیرامون اتفاقات آخرالزمان، که اون موقع نه جنگ سوریه بود، نه اوضاع فلسطین اینجوری بود، نه داعشی بود. کی؟ 50 سال پیش. یه نوار صوتیه که برادر همین حضرت آیت الله عظمای سیستانی ایشون تو اون جمع نشسته و ازشون داره سوال میکنه. برادر آیت الله سیستانی ازشون داره سوال میکنه، ایشون هم به رحمت خدا رفت، سوال میکنه و ازشون میپرسه که آقا روایاتی که در مورد علائم آخر الزمان هست همش اشاره داره به همین سوریه خودمون. اون موقع داره میپرسه، الان که خبری نیست، سوریه اون موقع در امن و امان بود 50 سال پیش. پس این که میگن آخر الزمان و ظهور نزدیک، الان که خبری نیست، که آیت الله عاشق مجتبی قزوینی 50 سال پیش میفهمد که سه بار میگه خواهید دید. خودم شنیدم، میگه خواهید دید، خواهید دید، خواهید دید. الان داریم میبینیم دیگه. بعد ایشون عاشق مجتبی قزوینی تو نوار صوتی این روایت رو میفرماید، میفرماید که در آخر الزمان اونقدر بلا میاد سر مردم در دنیا که مردم متوجه دو تا شهر میشن، یعنی خودشون رو میرسونن به اون دو شهر. دارالامان در آخر الزمان دو تا شهره. این روایت رو میفهمد، یکی شهر قومه، دارالامان شهر قوم، بعد حالا اون شهر دومی رو عرض میکنم که حضرت میفهمد امام صادق علیه السلام میفهمد دختری از بچه های ما اینجا دفن میشه. زمانی امام صادق این روایت رو فرمود که اصلا امام موسی کاظم که پدر از معصومه باشه اصلا به دنیا نیومده بود، اصلا شهر قومی وجود نداشت. امام صادق فرمود یه شهری خواهد آمد به نام قوم که محل اجتماع شیعیان ماست، دوستان ماست، دختری از فرزندان ما اونجا دفن میشه کنار مزارش. یه رود بزرگ، یه رودخونه است که این رودخونه از تای شهر تا سر شهر میره. خیلی حدیثش مفصله. من قبل اینجا کلاسی داشتم مفصل این روایت رو بر بچه‌ها اونجا عرض کردم که امام صادق علیه السلام میفرماید که به شفاعت اون دختر همه شیعیان بهشتی میشن و مورد شفاعت قرار میگیرن. خیلی حدیث جالبه که آقا میفرماید آب اون شهر تا ظهور پسر ما مهدی شور خواهد موند. هر دفعه میام میگن آب شیرین شد، شیرین شد، یه مدت میبینی دوباره همون آش و همون کاسه. اونجایی هم که شیرین شد در حد حلال شیرین نشده. امام صادق فرمود این آب اون شهر خدمت شما عرض میشود که شور خواهد مون، آبش هواش هم درست نخواهد شد تا ظهور مهدی. گفتن آقا چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه اون شهر نشه پاتوق سلاطین، نشه پای تخت و مرکز فجار و طاغوت ها. الان شما میبینید هوای قم میبینید دیگه، پاتو از قم بذار بیرون همینجا برفه، ولی ابرا میان دور قم دور میزنن میرن. اصلا هوای قم اینجوریه. دیروز سایت ها نوشته بودن که کمترین بارش تو کل استان ها قم داره، کمترین بارش. ای آقا مگه شهر امیرمون نیست؟ این وعده امام صادقه. فرمود آب و هوای این شهر خوب نمیشه تا ظهور مهدی، به خاطر اینکه این شهر نشه پاتوق از میشود که فجار و ظالما و طاغوتیا. نمی چه عرض میکنم. بعد ایشون میفرمود که در روایات اومده دو تا شهر دارالامان مردم دنیان و گرونترین زمین ها میشن اونجا، به خصوص زمین هایی که فرمودن بین کوه خرس تا جمکرانه. فردا به زمین بقید اونجا، فرمودن اونجا خیلی گرون میشه دارالامانه. دومین شهر، دقت کنید، دومین شهر فرمودن اردهاله، سمت کاشان، که چند وقت پیش با بچه‌ها یاد رفته بود اونجا، که قبر جناب حضرت سلطان علی اونجاست. اونم یک ماجرای مفصلی داره که من گوشه‌ای شد با یاد رفته بودیم اونجا که من دوستان عرض کردم. اونجا هم فرمودن دارالامانه. اما زیاد خوشحال نباشید، ادامه حدیث ادامه داره. فرموده که امام صادق فرمود این دو شهر دارالامانن تا زمانی که، بله خیلی زیاد، بله فکر نکنیم چه خبره، تا زمانی که مردم، بعد تو روایت میفهمد به خصوص جوانان اون شهر، به علماشون توهین نکنن. موقعی که به علما توهین شد اون شهر هم دارالامان نیست. الان داریم میبینیم یه توهینایی که مراجع تقلیل میشه، جوکایی که دارن میسازن. بعد ایشون میفرمود که خدمت شما عرض میشود که این دوتا شهر در امان، هم کوچیکترها که بزرگترها، مردم به علما که توهین کردن دارالامانی گرفته میشه و دعا میکنیم اون اتفاق نیفته. از بزرگترها بپرسید زمان جنگ همه کشور موشکباران میشد غیر قم، تا زمانی که یه ماش جوونه، ببخشید، احمق سر یک ماجرای طولانیه، قدیمی‌ها میدونن، ریختن در خونه مراجع قم، توهینای به مراجع کردن، همون موقع قم موشکباران شد. حداقل 27 بار قم حمله هوایی شد، 27 بار حمله هوایی شد. بگذریم، خدمت شما عرض میشود که دعا کنید، دعا کنید که گفت از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بس گستاخی ها و حتی کیا، به خصوص تو این فضای مجازی، به مراجع، به علما، به بزرگان، کسانی که اصلا یک زار سواد ندارم، یا چه توهینی به مراجع میکنن. پناه بریم به خدا. حالا یه نویدی هم بهتون بدم، یه بشارتی بتونم که همین عاشق مجتبی قزوینی ایشون میفرمود و از آیات قرآن استفاده کرده بود، چون تو قرآن یک آیاتی از پیرامون بنی اسرائیل، دقت کنید، خواهش میکنم خیلی زیادی گوش بدید، میفرماید ما وحی کردیم به بنی اسرائیل، همون یهودی ها. این سوال هم خیلی میپرسن که آقا نسل یهود به کی برمیگرده؟ از حضرت یوسف علیه السلام یا همون جناب یوزارسیف به این ور؟ ما دیگه پیغمبر نداشتیم. علتش همین که در اصول کافی اومده، حالا تو فیلم نشون نداد، ولی در اصول کافی اومده که حضرت یوسف علیه السلام یک کوچولو از پدرشون دیرتر اومدن پایین. ایشون ارادت به پدرش حضرت یعقوب داشت، خیلی باباشو دوست داشت، اصلا یک لشکری رو مهیا کرد در روایت اومده برای استقبال از باباشون موقعی که پدرش کوبید از کنعان اومد سمت مصر. خب ولی چون محو باباش شد، مجذوب باباش شد، بعضیا بی سوادا برمیگردن میگن حضرت یوسف رو غرور برداشت. بابا اون پیغمبره، اون عصمت داره، چه غروری؟ بعضیا میگن دیگه، میگن حضرت یوسف غرور برداشت، گفت بس دیگه، خیلی بابامو تعبیر گرفتن، این اشتباهه، این کذبه. من تا چون محو باباش بود، حالا هر جور بود، حالا ما که اونجا نبودیم صحنه رو ببینیم، اما یه چند لحظه دیرتر از پدرش از اسب اومد پایین، به خاطر همین جبرئیل ناظر شد، گفت آقا یوسف دستو بیار بالا. دستش بود بالا، یه نور سبز دستش خارج شد، گفت ردای پیغمبری از تن شما هم خارج شد دیگه، از تو، از حضرت یوسف پیغمبری به دنیا نخواهد اومد، به خاطر چند قدم که دیرتر از بابات اومدی. حالا ببینم که باباشو میزنه، اون که درو میکوبه جلو باباش، اون که سر سفره میزنه زیر بشقاب، چون چیزایی که دارن به من میگن دیگه، باباها میگن دیگه به من، میگه میزنه زیر بشقاب، میگه این چه غذاییه، باباش پیرمرد شده روش نمیشه، به دوستاش بگه این بابامه، چون قیافه باباش زشته، یه کلا نمدی داره، یه مثلا کت شلوار دهاتی داره، روش نمیشه بگه بابامه، افتخارمه، عشقمه، جونمه، اصالتم، اینا روش نمیشه بگه. ببین چه بلایی سر اینا میاد. آقا پس یهود به کی برمیگرده؟ به یهودایی که تو فیلم یوسف میبینید، به اونم بر نمیگرده. قوم حضرت موسی علیه السلام به جناب لاوی برمیگردن، لاوی همون پسر توپلی که از جزء بچه و از یوسف علیه السلام، یعنی حضرت موسی علیه السلام با سه تا پدر به لاوی میرسه. این که میگن یهود، چون بچهای یهودا خیلی زیاد شدن، یعنی قوم یهود به اون برمیگردن، همم اشراف زاده بودن، قوم یهود به اونها برمیگردن، خیلی بچه داشت یهود، به خاطر همین این اس تسلط پیدا کرد به اون قومشون، میگن قوم یهودی بنی اسرائیل بودن در اصل، اما خود حضرت موسی به جناب لاوی میرسه. خب خدمت شما عرض میشود که تو قرآن اومده که ما وحی کردیم به این جماعت بنی اسرائیل که شما دو مرتبه فساد برپا میکنید که دومی از اولی بدتره. دقت کنید، اول زمانی که قدرت پیدا کردید بنی اسرائیل، قدرت پیدا کردید و چنان مست شدید که در یک روز 70 تا پیغمبر رو کشتید. قرآن میگه بنی اسرائیل یه روز اونقدر مست شدن و قاطی کردن 70 تا پیغمبر رو یه 24 ساعت کشتن صبح تا غروب. بعد امام صادق فرمود غروب اومدن خونه گرفتن خوابیدن دستاشون هم شستن، انگار نه انگار زدن 70 تا پیغمبر رو داغون کردن، این خیالشون هم نبود. از جناب یحیی رو سر بریدن، از یحیی رو با یه طرز فجیعی که من شبه عاشورای پارسال مفصل گفتم شباهت های امام حسین و حضرت یحیی که 24 تا شباهت داشت، یکیش همین بود که سر هر دو بزرگوار بریده شد که بخت و نصر اومد انتقام گرفت. حالا مختار انتقام گرفت از قاتلین سید و شهد علیه السلام، همه رو به درک واصل کرد، اما منطقی درست یعنی به تعداد، اما بخت و نصر در روایت اومده یک خونریز جراری بود، یک آدم خیلی قاطی و وحشی صفت. از عراق یه لشکری کشید برد فلسطین، از عراق یه لشکری کشید برد فلسطین و این بنی اسرائیل رو بیچاره کرد. بخت النصر بیچاره کرد. در روایت داریم اینا به خاطر اینکه از یحیی رو کشتن این بلا سرشون اومد. در حدیث داریم به خاطر اینکه 70 تا پیغمبر رو یه روز کشتن این بلا سرشون اومد و بیچاره کرد بنی اسرائیل رو. اونا 70 تا پیغمبر کشتن، بخت النصر که حمله کرد 70 هزار نفر رو کشت، 70 هزار نفر کشت. بعد بنی اسرائیل رو جمع کرد همه رو آورد عراق به عنوان برده، کیو همه اشراف زاده بودن، پوستشون رو بخت النصر کرد آورد عراق، همشون رو به کار گرفت. تا بعد مدت ها یه آقای به نام کوروش پیدا شد، همون کوروشی که الان خیلی بعضیا سنگشو به سینه میزنن، اون پیدا شد با لشکرش حمله کرد بخت النصر، بخت النصر رو از بین برد و بنی اسرائیل رو و یهودی ها رو از دست بخت النصر نجات داد. لذا الان یهود و اسرائیل ممنون کوروشن و اونایی هم که الان میبینید ایرانیان هی سنگ کوروشو به سینه میزنن، نمیدونم، شک کنید شاید یهودی باشن، نمیدونم، شاید یهودی باشن. و الان شما میدونید در تل آویو مرکز اسرائیل یکی از خیابونهای بزرگ اون شهر به نام کوروشه، به نام کوروش. کوروش که یهودی‌ها رو نجات داد، این بنی اسرائیل نجات داد، برگشت بهشون گفت هر جا خواستید برید، میخواد برگردی شهرتون دعاتتون. عده‌ای در روایت اومده رفتن حجاز عربستان، عده‌ای برگشتن مدینه، عده‌ای اومدن ایران که تاریخچه یهود ایران به اونا برمیگرده، عده‌ای اومدن ایران، عده‌ای رفتن فلسطین، عده‌ای هم تو همون خود عراق موندند، تو عراق موندن. لذا اسرائیلی ها الان مدیونشن. این یه مرتبه فساد اونها بود. اینو می‌خواستم عرض کنم، قرآن میگه بار دوم، قرآن میگه فساد دومشون از اولیا بدتر بود. دقت کنید، بار اول چوبشو خوردن ولی هنوز برای مرد دوم چوبشو نخوردن. مرتبه دوم کجا بود؟ میفهمد قرآن میگه، میگه اونقدر این یهودیا در دنیا فساد میکنن، فسادشون جهانی میشه. الان داریم میبینیم این دوم مربوط به آخر الزمانه، یه فساد جهانی. الان شما میدونید مثلا میگم از هر 10 تا سایتی که مستهجن باشه و فیلم های ناجور داره پخش میکنه، 9 تاش اسرائیلیه، با پول اسرائیل، با بازیگرای اسرائیلی، یعنی دنیا رو به دست گرفتن. فساد جهانی و طولانی. این گفتم میخوام بهتون نوید بدم همینه. این عالم بزرگوار ثابت میکرد با روایات و احادیث که اسرائیل کوبیده میشه. آیه قرآن میاره میگه مثل چکش که از بالا میاد رو سر میخ میخوره. این روایتو کی داره میگه؟ شون 50 سال پیش، 50 سال پیش. میگه همونجور که چکش از بالا به سر میخ میخوره، دقت کنید، موشک های ایرانی هاشون ثابت میکرد، میگه موشک های ایرانی ها از قم میاد بالا سر اسرائیل و اسرائیل نابود میکنه. موشک های ایرانی ها از قم 50 سال پیش که این روایت ایشون اومد خون و ثابت کرد که به دست قومی ها اسرائیل از بین میره، شاید من اونجا نبودم، شاید میگم ایده خندشون گرفت، آها مگه میشه قم موشکش کجا بود؟ الان دارید میبینید لای کوه های قم، خودمونیم دیگه، انبار تسلیحات و انبار موشکاست. اون فردایی که یه زمانی هم میرفتیم فقط برای مثلا میوه خوریش، کی فکر میکرد جهانی بشه که از رئیس جمهور آمریکا و اروپا و همه بیان در مورد حالا فردا، نمیتونم یا اونا میگن فردو، فردو حالیشون هم نیست که فرده با بچه های قوم اینجا، اونا میگن فردو، از اون که با موتور ما یه زمانی میرفتیم فردو، باور کنید بشه مثلا یه زمانی که در روایت اومده اسرائیل و یهود با موشکهای اون جماعت از قوم و اطراف قوم اونا از بین میرن و کوبیده میشن، کوبیده میشن و از بین میرن. ان شاء الله قبل ظهور نابودی اسرائیل ببینیم ان شاء الله. متاسفانه از علائم بسیار بدی که در روایات ذکر شده، دقت کنید من سریع بگم، از علائم بسیار بدی که در روایات ذکر شده پیرامون ظهور امام زمان، متاسفانه با تاسف میگم، با نهایت غم میگم، با نهایت اندوه میگم، اینه که فرمودن ظهور امام زمان محقق نخواهد شد مگر تا زمانی که کار شیعه به جایی میرسه که شیعه شیعه رو لن میکنه و آب دهان رو صورت هم دیگه میندازه، که چند هفته پیش مفصل پیرامون این صحبت کردم و این بدترین بلایی که سر شیعه است. شکنجه ها رو میشه تحمل کرد، زندان ها رو میشه تحمل کرد، اما اینکه شیعه با شیعه بد بشه و شیعه به صورت شیعه، امام عسکری فرمود فراش از ولادتشه، امام عسکری فرمود اون دوران شیعه تو صورت شیعه آب دهان میندازه. بابا یه زمانی میگفتن، قدیم بزرگترادشون میاد، اول انقلاب میگفتن مواظب باشید جامعه دو قطبی نشه، الان هزار قطبی شده، هزار قطبی شده، نه فقط تو ایران ها، کل کشورهای اسلامی، عراق رو شما نگاه کن، عراق هم همینطوریه، یکی مقلد این مرجع، یکی مقلد اون مرجع، اینا اینو میزنن، اینا اونو میزنن. دیدی که الان کشور خودمون، این به اون میگه دوز، این به اون میگه دوز، این میگه تو دوزی، این میگه ما خوبیم، اون میگه ما خوبیم، میگه اصلا نه فقط ایران ها، کل عالم شیعه، این از علائم ظهوره، شیعه با شیعه در میفته. یه چیز بهتون میگم، نمیدونم گفتنش خنده داره یا گریه، شما میدونستی در همین کره جنوبی ما چند تا شیعه داریم؟ تو کره جنوبی چند تا شیعه داریم؟ 1,000,000؟ نه. 500,000 تا؟ نه. 100,000 تا؟ نه. 200,000 تا؟ چند تا؟ کلن 100 تا شیعه داریم تو کره جنوبی، دقت کنید. و همین 100 تا شیعه خودشون جدیدن به سه گروه تقسیم شدن که یا این اینو تکفیر میکنه، این اونو تکفیر میکنه، این با اون بده، این با اون بده، این اونو بده، سه دسته شدن، 100 نفر سایه همو با تیر میزنن. که حتی یکی از علما از مشهد بلند شد رفت سئول که باهاشون صحبت کنه، از خر شیطون بیاد پایین، بابا شما شیعه اید، باورتون میشه؟ خیلی بده. شاید یه روزی بیاد، شاید یه روزی شو. یه روز اونم شاید فلسطین و اسرائیل با هم جور بشن، اما باور کنید هیچ روزی نمیاد، همین احزابی که الان تو عراق اینا با هم جور شن. دیدید دیگه، یه دسته دارسه آیت الله حکیمن، یه دسته مقتدا صدر، اونا خودشون یه گروه دیگه، یه دسته سید صادق شیرازی، یه دسته نمیدونم انقلابی های ایران ولایت فقیه، یه دسته نمیدونم آیت الله سیستانی، همه دیدید دیگه. تو مسیر کربلا که ما میرفتیم، مسیر کربلا پر معنویت تنین را، تو یه خیمه چاقو چاقو کشی بود، من فکرم سر آب میوه دارن دعوا میکنن، رفتم جلو، اینا هم هیئتی، اینا هم هیئتی بدبختی، اینا عاشق امام حسین، عاشق امام حسین، این زده عکس مرجع اونها رو پاره کرده، این زده عکس مرجع اونها رو پاره کرده. گفتم الحق این روایت این بزرگواری که 50 سال پیش فرمود یه روز شیعه به جون شیعه میفته درست؟ اون موقع میگفتن امکان نداره که این حرفا، شیعه همیشه متحده. الان دارید میبینید احزاب، گروه ها، وقت در روایت داریم در آخر زمان حق رو بخوای از باطل انتخاب کنی بکشی بیرون، بسیار بسیار سخته و کار هر کسی هم نیست. ایسا بهتون میگم، باورتون میشه الان در پاکستان مدت هاست تو بین دوتا قبیله شیعه جنگ خون خون و خون ریزیه؟ میدونی سر چی؟ دوتا قبیله موثق دارم خدمتتون عرض میکنم، و اینقدر درگیری رفته بالا که آیت الله حکیم از نجف نماینده فرستاده تو پاکستان قضیه رو جمع کنه. حالا بگو سر چی دارن دعوا میکنن؟ دو فرقه بزرگ از شیعیان پاکستان، سر اینکه ذوالجناح اسب امام حسین نر بود یا ماده، اینا میگن نره، اینا میگن ماده است، خون و خون ریزی. این وضع شیعیان قبل ظهوره، پناه میبریم به خدا. اینا واقعا اینا گریه داره، واقعا گریه داره. من خودم تو کربلا بودم همین سالی که گذشت، همین عذر میخوام 40 که گذشت، یه آقای اومد جلو ما، ریش این هوا شروع کردیم باهاش صحبت کردن، ایرانی هم بود، متو کربلا میشست، یه مرتبه برگشت، من برگشت گفت خیلی عذر میخوام، گفت خدا لعنت کنه آیه سیستانی رو. گفتم چی داری میگی؟ گفت چرا ایشون قم زنی رو واجب نکرده؟ چی داریم یه حرفا چیه؟ آیه سیستانی که از مراجعی که نگفته واجب، نگفته حرام، حتی ازشون وقتی در مورد قم زنی سوال کردن چی گفته؟ میترسم اختلاف بین شیعه بشه. ببینید شیعه با بصیرت یعنی این، شیعه زرنگ یعنی این، خب میترسم باعث اختلاف بشه، ولش کن، من مستقیم چیزی نمیگم، چیزایی هم که دارن نقل میکنن دوربریاش نقل کردن، یادتون باشه، نه خدای سیستانی. گفت چرا ایشون قمه زنی رو واجب نکرده؟ که اون رئیس وزیر امور خارجه قبلی آمریکا خانم رایس، یادتون باشه، اون برگشت گفت آیت الله سیستانی زرنگ ترین آدم، اون اعتراف اونا، زرنگ ترین آدم روی این کره زمینه. گفتن چطور؟ گفت 4 سال همه ما رو سر کار گذاشت، گفت من در سیاست دخالت نمیکنم، در اصل خود سیاست ایشون داشت میچرخون، و کل عراق ایشون داره میچرخونه. الان شما نگاه کنید واقعا عراق استوانه خیلی مهم و عرض میشد قوی حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله توی باعث افتخار چی هست؟ من نه نماینده ایشون هم، نه ایشون شهریه میگیرم، نه اصلا ارتباطی باشون دارم، ولی افتخار شیعه میدونم ایشون رو. میگفت خدا لعنت کنه شوشو همه زنی واجب نکرده. خب این بین کیا داره اتفاق میفته؟ بین امام حسینی ها، ظاهر امام حسین، ظاهر سید الشهدا علیه السلام. بعد جالبه خودش مقلد یه آقایی بود که من وقتی من رفتم با خود اون آقا صحبت کردم، ایشو تو نجف دیدم، قضیه رو که بهش گفتم، اون آقا برگشت گفت من برای آقای سیستانی احترام قائلم، آقای سیستانی بزرگ مردم عراق، چی داره میگه؟ آقا گفتم آقا مریدای شما، دوربری شما، مقلد شما. گفت بهشون بگید والله من ناراضیم. وقتی میگه بهشون میگه، میگه آقا خود آقا ناراضیه، میگه خود آقا نمیتونه به شما بگه، روش نمیشه بگه، اون دیگه به ما سپرده، ما بعد دیگه بیاری این جواب، اینو چی میخوای بدی؟ ما نمیتونیم بگیم، پناه میبریم به خدا از این آدمای. بعد به معصوم امام عسکری علیه السلام عرض کرد، گفت آقا این بلای عظیمی که شما دارید میگید اختلاف بین شیعیان در آخر الزمان اتفاق میفته، شیعیان چه گناهی دارن تو اون وضعیت گیر کردن؟ حالا ما شما داره میگه عیب نداره، بذار سخنرانی امشب 10 دقیقه طول بکشه، ولی خیلی مهمه. گفت آقا شیعیان چه گناهی کردن؟ آقا فرمود که امام عسکری فرمود ولی شما قصه نخورید، بشارت داد. حضرت فرمود مهدی ما میاد، گوش بدید، مهدی ما میاد دست به سر همشون میکشه، عقلشون کامل میشه. نتیجه اخلاقی به قول بچت پیامک، نتیجه اخلاقی یعنی همش از سر بیعقلیه. وقتی که آقا میفرماید مهدی ما میاد دست رو سرشون میکشه، عقلشون کامل میشه، یعنی بیعقلن. فوش دریوری عکس اینو پاره کن، آقا نقدی داری علمی نقد کن، بگو آقا به این دلیل، به این دلیل، به نظر بنده. اونا تازه باید سوادشو داشته باشی، تو اون حد باشی، مثل بچه اول تایی بخواد بیا مشی استاد دانشگاه بگیره، اصلا اون چی جواب اینو بده؟ برو دنبال کار نمو. من چی عرض میکنم؟ بعد وقتا سوالای از آدم میپرسن که آدم چی جوابشو ندی، یه جور جوابشو بده یه جور. بعد راوی میگه بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، گفتم آقا دیشب تو مسجد شما را دیدم، دیدم در سجده بودید، زار زار گریه میکردید، برای چی بود؟ حضرت فرمود داشتم به حال شیعیان در زمان غیبت مهدی گریه میکردم، که شیعیان در زمان مهدی ما دوچار چه فتنه هایی میشن، و میدونید هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم فتنه ها بیشتر میشه، بلاها بیشتر میشه، مریضی ها بیشتر میشه، گرفتاری ها بیشتر میشه، اقتصاد روز به روز بدتر میشه، و کل جهان رو به انحطاط و از بین رفتن میره. چرا؟ چون دنیا بدون معصومه، بدون حضور واقعی معصومه. امام زمان هست، ولی چون اراده خدا فعلا بر این نیست که از پرده غیبت بیرون میاد، دنیا بدون معصوم میشه. این اینو میزنه، اون اونو میزنه، این به اون میگه دوست، این به این میگه دوست، هر کسی هم زورش بیشتر باشه. بعد فرمودن ظهور محقق نمیشه مگر اینکه، الله اکبر، این گریه داره، مگر اینکه اکثر معتقدین به ما از اعتقادشون برمیگردن، از اعتقادشون برمیگردن. بزرگترای تو جلسه 30 سال پیش فکرشو میکردید بگن چند تا جوان شیعی رفتن سنی شدن؟ 30 سال پیش از پیرمردا بپرسید، داشتیم سنی شیعه میشد قدیم، داشتیم مسیحی شیعه میشد، ولی الان شما خبر دارید 2 سال پیش در مشهد مقدس 250 تا کلیسای خونگی پیدا کردن؟ کلیسای خونگی یعنی دسترسی به کلیسا نداشتن، با اجازه فتوای مراجع و علمای خودشون، همون پدر مقدساشون، همون پدر سوخته هاشون، خدمت شما میشد در خونه ها کلیسا، واسه جوانای شیعه که وقتی تعدادشون دستگیر کرده بودن، بزرگانشون میگفتن ما خسته شده بودیم از اختلاف، از اینکه اون داره به اون اینو تکفیر میکنه، این داره به اون بد میگه، خودشون خسته شدن از اختلاف. و متاسفانه روایات ما خبر خوشی از اوضاع آخر الزمان نمیدن. بحثمو جمع جور کنم، چند وقت پیش رفته بودم منزل حضرت آیت الله میلانی، کاری داشتم اونجا. آیت الله کورانی لبنانی اومدن، شاید طلبه ها بشناسنش، اشتباهی میگن کورانی، اصلش کورانی لبنانیه. ایشون کیه؟ فقط تو یه جمله بهتون میگم، آیت الله کورانی از معدود محققینه که پیرامون مهدویت واقعا کار کرده، فیل نیست، عالمی است، شاید اصلا تو کل دنیا 5 تا مثلشون داشته باشی. به معنی واقعی کلمه پوستشو کنده، پوست خودشو کنده، چند تا کفن شون عوض کرده، پیرامون مهدویت و حوزه مهدی شناسی و اتفاقات قبل ظهور، بعد ظهور، علائم آخر الزمان، جزو کارشناسان واقعا مجربه، فوق العاده. خب خدمت شما عرض می شود که من منزل آیت الله میلانی بودم که آیت الله کورانی تشریف آوردن. بعد من شنیدم، خدا میدونه، با گوشای خودم شنیدم و چشمای خودم دیدم که آیت الله میلانی 2 تا سوال از آیت الله کورانی لبنانی پرسید. یکی بهشون گفت آقا نظر شما اینه که، به نظر شما در مورد این اتفاقات یمن چیه؟ الان مثلا چطوری شما میبینید ماجراهای یمن رو؟ این یمانی که میگن میاد از یمن درسته؟ آیت کورانی فرمود که بله اینا این طوریه، این اتفاق خواهد افتاد، سید یمانی از یمن خواهد اومد، اطاعتش واجب خواهد بود. اونایی که مریدش باشن کشته بشن حکم شهید دارن. سید یمانی کسی است که از لحاظ علمی از بسیاری از مراجع برتره. بعد ایشون فرمود ولی این عبدالملک حوسی نیست. الان تلویزیون میبینیدش، یه قمم گذاشته اینجا، خنجر گذاشته. ایشون فرمود ولی اون نیست. خدا اینا لعنت کنه، اینا شیعیان چهار امامی ان. متا سر یک سری مسائلی که دشمن به خصوص انگلیس و اسرائیل کلن با هلال شیعه مشکل داره، ما با اینا رابطمون خوبه. ما لحاظ مسائل اعتقادی بشار اسد رو قبول نداریم. شون نماز میخونه مثل وهابیا نماز میخونه، ولی به خاطر اینکه یه دشمن مشترکی دارین در مقابل اونا وحدت میکنین. دقت کنین، شیعه باید خیلی زرنگ باشه، چون اونا کلن هدفشون نابودی قرآنه، کلن میخوان با لا اله الا الله مشکل دارن. به خاطر همینه مثلا ما بعد ما تقویت بشار اسد هم نمیکنیم. ما هدفمون دفاع از حرم اهل بیت، بعدش هم مسائل راهبردی دیگه است. شیعه باید آینده نگریش خیلی قوی باشه. این آیت الله کورانی میفرمود که دقت کنید، این عبدالملک حوسی اون سید یمانی نیست. ایشون میفرمود، میگفت بعدها بعد اینا خواهد اومد، اون بساط عربستان رو جمع میکنه، اون سید یمانی میاد آل سعود رو سرشون خراب میکنه. این سوال اولش بود، گوش بدید. سوال دومش خیلی ناراحت کننده بود که آیت الله میلانی ازشون پرسید که آقا ایران چی؟ تو روایات شما در مورد ایران چی دید؟ چی دیدید؟ و چطور میبینید؟ ایشون یه آهی کشید. البته من دعا میکنم واقعا بدا صورت بگیره، این اتفاق نیفته به حق سید الشهدا. اما ایشون یه آهی کشید، سرش انداخت پایین، فرمود اون زمان، یعنی قبل از ظهور، ایرانی ها با خودشون درگیرن، با خودشون درگیرن. الان میبینید دیگه، رئیس جمهور قبلی، این میگه این دزده، این میگه دزده، این میگه اینا دزده، این دزده. ایرانی ها با خودشون درگیرن. شاید الان یکی بگه خب حاج آقا پس با این وضع دیگه اوضاع که خیلی تیره و نمیدونم خراب و پس ما بیچاره‌ایم. بله، از یه جهت بده که داریم تو این دوران داریم نفس میکشیم که حق معلوم نیست کیه، باطل معلوم نیست کیه. گوش بدید، اما از یه جهت خیلی نوید بخشه. چی؟ خیلی حرفای اهل بیت در مورد ظهور محقق شد و دیدی، و انشالله قراره به زودی حضرت تشریف بیاره. انشالله زنده باشیم حکومت آقا رو ببینیم. فقط امام زمان هم یاور نداره، و تا یاورم ناصرم جمع نشه آقا نمیاد. اما علائم همه اتفاق افتاده. 50-60 سال پیش شما به هر کسی میگفتی که یه روز میاد که شیعه شیعه رو لعن میکنه، کسی باور نمیکرد. الان داریم میبینیم. 50-60 سال پیش وقتی به کسی میگفتی یه روز میاد قرآن رو با آهنگ میخونن، کسی باور نمیکرد. الان دارن قرآن رو با آهنگ میخونن. 50-60 سال پیش به کسی میگفتی آقا یه روز میاد مردم ربا میدن، ربا میگیرن، شیعه امکان نداره. 50-60 سال پیش به کسی میگفتی حروم خدا رو کلا شرعی سرش میذارن، کسی باور نمیکرد. الان ربا میدن، ربا میگیرن به اسم مضاربه، به اسم نم سود مشارکت ملی، هزار جور ربا و کلک و دیگه. پناه میبریم به خدا. و این احادیثی که ما قبلا دیده بودیم الان داره اتفاق میفته. انشالله دوران طلای ظهور نزدیکه. یادتون میاد تو همین هیئت محبین از صاحب زمان دقیقاً 6 ماه پیش، فکر می‌کنم شبای آخر ماه رمضان بود، تو حسینیه یک شب ما بحث اتفاقات آخر زمان رو داشتیم. اون شب اون روایت رو عرض کردم که امیرالمومنین فرمود در مورد داعش، که امیرالمومنین فرمود عده‌ای خواهند آمد در آخر زمان قبل از ظهور که موهای بلندی دارن، داعشی‌ها محاسن کشیده دارن، پرچمشون مشکیه، مرکزشون موصله، قلب‌هایشان مثل براده‌های آهن سخته، سفته، بی‌رحمن، خونریزن، جرارن. بعد اون روایت اون شب آخر ماه رمضان خوندم که مولا فرمود و توسط لشکری از ایران نابود خواهند شد. همین 6 ماه پیش، چند وقت پیش دیگه اتفاق افتاد و تقریبا نابود شدن، حکومت و قدرتشون از بین رفت. باور کنید امیرالمومنین هر چی فرموده مو به مو داره اتفاق میفته. فقط امیرالمومنین اسم داعش رو نبرد، میگن هر چی اطلاع داد همون بود، اسم داعش رو نبرد. به جای اسم داعش حضرت فرمود اصحاب دولت یا دولت اصحاب، همونه دیگه. یکیه، ولی همونه دیگه. داعش، دالش یعنی دولت، الف اسلامی، عینش عراق شام، دولت اسلامی عراق و شام. فقط امیرالمومنین نفهمود داعش، حضرت فرمود اصحاب دولت، هرچی فرمود شد. بعد فرمود بعد از نابودی داعش منتظر گام های ظهور است مهدی باشید. اصلا این روایات آدم وقتی میخونه امیرالمومنین هر چند تلخه، ولی قلب آدمو محکم میکنه. آدم محکم میشه، میفهمه که حق با علی است و علی است با حق. عرضم تمام. برادر و خواهر، دختر و پسر، دلتون محکم استوار باشه به آنچه که ائمه علیهم السلام فرمودن. قطعا ظهور واقع میشه و قطعا والعاقبت رو بگید للمتقین. و بعد فرمودن صبح و شب در زمان غیبت منتظر ظهور باشید، تا انشالله به زودی از او سر از کنار کعبه امام زمان براره و بفرماید یا اهل العالم انا بقیت الله. بعد با شمشیرش حرف میزنه و در داخل کعبه شبی که امام زمان میخوان ظهور کنن، از سر شب تا اذان صبح تو مناجاتن، تو دعا هستن، صدا از شمشیر همون ذوالفقار امیرالمومنین که دست امام زمانه بلند میشه. ذوالفقار میگه قم یا ولی الله، با آقا حرف میزنه، بلند شو قیام کن ای ولی خدا، انشالله زنده باشیم و حکومت جهانی امام زمان رو ببینیم. یه دونه از اون صلواتایی که تلا نفرستادید بفرستید.